سفر حکومتی 13 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و اصاله و المستشهدین بین یده. خب رسیدیم به تقریبا باب مرکزی دعوای ما. به عبارتی سوال اصلی که ما داشتیم این بود که اگر بخوام پول امروزی رو در نظر بگیریم، نقطه کانونی که میتونه تعیین کننده باشه تعاملات اهل بیت با پدیده شبیه پول امروزی، اونجایی که قلقش وارد در همون دینار دیگه. شما برصد نقره و طلای موجود توی جریان مدنی داره تغییر میکنه، هی کم میشه هی کم میشه. خب اگر شما میدونین هر مقداری که درصد نقره کم بشه یا درصد طلا کم بشه، امکان این که ارزش این پول هویت اعتباریش بالا و پایین بره خیلی زیاد میشه. شما اوایل یه مقدار اضافه میکنی، بعد یه مقدار دیگه ناخالصی اضافه میکنی دیگه، تا هر جایی که تیغت ببره. بعد یه مدتی هم خب اینقدر دیگه ناخالصی زیاد میشه که بعد دنبال نقره و طلا بگردی. توی گفتیم که سنار 100 دینار بوده، طرف اون آقا سنار فشایی شاهی هر 50 دینار دقت کنید، هر 50 دینار یه دونه شاهی بوده، فشایی می‌شده 150. میگه سنار فشایی یعنی 100 دینار یا 150 دینار، خیلی زیاده، 150 سکه طلا بعد می‌شده سنار فشایی. میدونی چرا؟ چون ریال 25 تا شاهی میشه یک ریال، یعنی اونجایی که ریال بشه پول رایجه سنار سشایی دیگه کسی اصلا توجه نمی کنه سنار صد دیناره. شایی هم دیگه بیان سشایی دیگه مثلا طرف میخواد مسخره بکنه سنار سشایی دیگه و مثلا میخواد برای این کار رو بکنه، شنیدین دیگه اینو. بعد تومن 200 شاهی میشده یک تومن. اون موقع سکه های طلا چی بوده؟ توی اون دوره که سنار و سشایی و اینا تو اون دوره اشرفی بوده که از مصر، مثلا اشرفی اول این واژه مصریه به سکه های اشرفی که کمپانی هند شرقی اول اشرفی میداده، یک اشرفی میداده سکه های طلا. طلای دیگه در کانونه ناخالصی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میده، حاکمیت هم هرچی جلوتر بره. حالا اهل بیت باید ببینید این پدیده رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. اگه با این پدیده کنار اومده بودن، حالا سوال بعدی اینه، خب شما با این پدیده کنار میای، تبعاتی داره این پدیده، چیکار کار بکنه این تبعات رو؟ خب این دفعه هم از این طرف شروع کنم. بیا بازم نکن شما بخواهی نفر بعدی شروع کنه، بعدیش ایشون بالا اومد
بالا
شروع
شما
شروع کنید
دیگه
باب 10
بعد
دو
فکر کنم یکیشو
خوندیم. خب یکو
خوندیم؟
نه
بعد نه خوندیم زمان
باب جواز انفاق درام مخشوشه و ناقصه امکانت معلومت سر و الا لم یجوز الا بعد بیان.
خب این جنبندی جناب صاحب وزاره
فرمود که محمد بن مسلم قال سألت هو عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها. سوال کردن از حضرت در مورد دراهمی که
سند چطوری بود؟
سند رو نکنیم به خدا چیز نگفتن سند سعید خوبه ابن عزامه که عالی شاید ابن عزامه حریزم خوب محمد بن مسلم شاید که
شبه نیا بود خوبه، ایشون هم خوبه
در یه سنه که عالی. خب سوال کنم در مورد درهمایی که یه چیزی بارش کرده، یعنی حالا یه صرف ناخالصی غیر نقره‌ای توش وارد شده، حضرت همون فقط اشکال نداره خرج کردنش.
سوال اول این آیا درهم تقلبیه؟
نه چون معمولا ایرانی خود
پس معلومه خالصش. حالا سوال چرا میپرسن؟ چون واقعا سوال برانگیزه این رفتار. میدونین شورش میشده به واسه همین کاری که میکردن حکومت ها، پولا رو جمع میکردن پوله. حالا شما یه پول خالصه یه پول ناخالصه، بازار طبیعتا کدوم پول بیشتر ارزش میذاره روش؟
خالص
باشه که قدیمیه. پول جدیده رو حالا حکومت چجوری چیکار میتونه بکنه تو اینکه پول خودشو تحکیم کنه؟
جمع کنه.
چجوری میتونه جمع کنه؟ دست بالا به زور که نمیتونه بری بگیری.
نه
پولشو
بده.
با
دیگه
اون
جدیدی
رو بخوام بجنگ بروادی. بازار اینطوری نیا کنی. بازار از قدیم الایام همینطوری بوده، حاکمیت زورش تو بازار نمیتونه شلاق بزنه مردم و بگه اشرفیاتمون نمیده دینارات بده نمیده اینو خرج کن این پولو بگیر. بازار عزیزه ای که باید مثلا شما بگی آقا از امروز همه تحریم ها برداشته شده کنن، بازار قبول نمیکنه، هر کار بکنی دلار پایین نمیاد بالا تر میاد. اینجوری نیست که هر چی تو شعار بدی بازار قبول کنه، فشار بخوای بیاری شلاق رو ببری بالا. چیکار میکردن؟
اعتبار
رو بگم بی اعتبار معلومه بازار معتبر میدونه شما حالا بی اعتبار بدونه شما کی هستن ببخشید. بازار بازار
مبادلات خودش رو با بازار
آفرین حاکمیت یک نقطه‌ای داره برای
صرافی‌ها
تبادل. نه صرافی‌ها رو نمی‌تونه. الان حاکمیت خیلی قدرت زیاد شده. قدیما انقدرم زیاد نبود ولی با این حال ابزارهای متعددی داشت برای کنترل بازار. ولی نمی‌تونه بیا صرافی‌ها رو بمند خب مردم پنهانی می‌رن. هم صرافی‌ها میشه سعی
کنه.
اونا
رو
ببینید.
یا شما دیگه
اینا رو چیز کردن. خب صرافی با خودش منافعی داره دیگه. خودش پولای ناجور رو پیش خودش می‌گیره، جور رو پیش خودش می‌گیره، ناجورا رو میده تو بازار. یعنی برای چیزی که حکومت بخور من نخورم. تاجر اینه دیگه،
اونم
میخوره
دیگه،
میگم
درجه
میبینه
دیگه حکومت.
خب اون نه میخوام بگم اون هر چقدر بعد دعوا سر کلاهبرداری و کلاهبرداری دیگه، اگه اون بتونه بخوره برای چی به توی حکومت بده؟
همیشه
همین صرافم همراه نمیشه. آره دیگه بعدش صراف بخواد اعتبار داشته باشه توی بازار، اعتبارش از بین بره دیگه صرافش بعد تضییع کنه. حتما اعتبارش به این راحتی نمیشه. سمت مردمه، صراف سمت مردمه. این مردیات تموم شده، کلا صرافیش باید تحصیل کنه. بعد یه مدر این میاه این صراف حکومتی و صراف من همه میرم پیش این صراف مردمی کلاشون رو صرف میکنم. چی کار کنم؟
مبادلاتش که
مثلا زکات و مسئله کانونیش نقطه ورود حاکمیتیشیه. یا من فقط خراج رو چی میگیرم؟ از این پول میگیرم، خراجه هم میبردم بالا نامرده دیدین دیگه کار به جای میرسه تر صرف نگه دستم بزنین کار کنن
از این پول، یعنی از اون پول غیر رایه
باید بری همون پولی که من ضرب کردم و یاری برای اون طرف مجبوره بره این پوله رو پولاشو بده چنج کنه از این پولا بگیره. بعد کی اون پولا رو داره؟ همون صرافای حکومتی. صرافای آزاد و بازار آزاد اونا ندارن، باید کنه پیش صراف حکومتی بانک دولتی پیش اینا چنج بکنه، اونم اون پولا رو میگیره دیگه میره آب میکنه. بعد یه مدتی پولا رو جمع کردی دیگه به هر اندازه ای که بتونی خراج بگیری پول خودت. بعد یه مدتی این پولا رو میگیره دیگه نمیتونه نگه داره پیش خودت، اون به نفعشه که این پولا رو بده به بقیه دیگه.
قصد جمع رو نکنه
من میخوام بگم غیر اعتبار بخشی بالاخره دولت مونتن مشکلی که داره اینکه خزانه‌اش انقدرم توش درهم و دینار زیاد، چرا در ناخالصی زد؟ چون دنبال اینه که پولا رو بگیر ناخالصیش بزنه به جای یک دینار دو تا بده تو بازار که سرمایه خودش رو دو برابر کنه. چون میخواد بره بجنگه، چون میخواد بره دعوا رو بندازه. معمولا موقع جنگا خزانه خالی میشه دیگه، هر سربازی یه مقداری درهم و دینار باید بهش بدی، نداری میری ضرب میکنی پولای سربازا رو از همینا میدی، پولای کارمنداتو از همینا میگیم، از همین درهم. بعد رایج میشه حاکمیت قدرت اینو داره. اینطور نیست که فکر کنی حاکمیت نمیتونه، ولی اینطور هم نیست که فکر کنی فردا یا از امروز بخشا میگیرم من به پولا بی اعتبار مردم یه اعراض میگه دیگه بی اعتبار. نه پول مردم بازار معتبر میشه شما نشون
یه زمانی رایج
بله. یه دوره شما دوره
بیت ورده خب بالاخره بازار باز داره نسبت سنجی میکنه ارزش رو.
همین دیگه پولا توی بازار هم اون پولای قدیمی هم پولای جدیده. بعد یه مدتی شما شما داریم گیر بگو تا آخر این پولای جدید و پولای قدیمی هر دو هست. تا اون موقعی که میاد یه حاکمیت جدید دیگه میاد باز اون یه پول دومی رو ضرب میکنه.
تا زمانی که اون پول قدیمی خالص باشه
نه، نکته مهم اینه که توی بازار کافیه که پول دارای ناخالصی بیشتر وارد بشه، بعد یه مدت این پول دارای ناخالصی بیشتر رواج پیدا میکنه. اگه گفتی چرا؟
مثلا در شما به درمت به درهم بیشتر از دینار هست.
آه چرا؟
زرمش
تقلبش راحتر
میشه.
نه 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 بخاطر
چی؟
بخاطر که طرف آفره چیز که از طرف پول با ارزش تری داره نگه هم داره نمیبره تو بازار. وقتی که میگه یک درم و یک درم من دیمونم اینو بدم این پول خوب و نگه هم میدارم پیش خودم از پول ناجورا میبره. بعد نباید این پول درجه یک ها میمونه تو بازار دیگه. عملا اون پولی که رایجه هم پول درجه دوه. آجا
پول رایج پس را
نه نمیشه دیگه. حاکمیت اومده گفته یک درهم
باشرافی اون درهم خالص هم هست درهم ناجور هم هست بلاخره توی خور بلاخره وقت این تو خزانه خونش نگه دارن ولی این داره ارزشش رو با اون میسنجه.
میخوام بگم وقتی حاکمیت میاد این مثلا میگه این یک درهمه اونم یک درهمه، این مثلا یک دوگانگی تو بازار پدید میاد. حالا اهل بیت میگن آقا درهم ها رو وزنیم، وزنم به وزن یعنی چی؟ تو همین دوره که آقا محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام درهم محمول علیها، سوال اینه یک طرف درهم محمول علیها داره، درهم غله داره، قلاغش داره، یه درهم درهم وزه داره. میگه من اینا رو میخوام با هم معامله کنم. حضرت میگه وزنم به وزن. ای بابا این ناخالصی داره این خالصه. چیکارش کنیم رفقا؟ یعنی این که روایت میگه وزنم به وزن یعنی با در نظر گرفتن ناخالصی یا بدون در نظر گرفتن ناخالصی؟ فهمیدیم ابهامی که روایت به اول باقره چیه؟ حالا بریم ببینیم. من الان میگم یه دور اینا رو بخونید. باب بعدی با جواب این سوال بعدی ما رو میده. خیلی ابواب ارتست سال با این نگاه ما نشیده. ولی عملا قدم به قدم داره بحثا رو میبره جلو.
بخونیم
رو باید بعد.
عمر ابن قال الله
علیه و علیه و علیه و مسلم قال قلت چی میگه؟ چرا اینجوری داره روایت میکنه؟
الله علیه و علیه و علیه و علیه خب تا اینکه مثلا محمد بن مسلم به این گوشنه
رو نمیشنستن دلیل
اون رو نمیشنستن یه که یه بیرد روایت هم از حسین بن سعید از حسین بن سعید
من این ظاهرا محمد مسلم فقط میگفت که چی؟
قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل دراهم یحمل علیه و النقاص او غیره ثم یبیعها قال اذا بین
ذلك. خب باید دویتی از همینجا قلت لابی عبدالله من اومدم محمد مسلم میگه گفتم یک کسی هست که داره چیکار میکنه؟ یعمل دراهم یعنی ضرابه خودش خودش ضربه برای حکومت خودش برای خودش ضرب میکنه. قصه چی هم؟ اگه با خودش میتونسته ضرب کنه؟
نمیتونسته
ضرب کنه. خب اصلا مهمانی هم چیزه نمیدیکن.
و
یک
بلو
علیه
ها نحاس
روش
اضافه میکرده مثل
این درهم
اضافه
میکرده
یا غیرش
هم این دار
رفته توی دست حاکمیت تو
چیزی این حاکمیت که خودش دست کارخونه که نمیشه میامده پیش زراب دیگه زراب میشه زراب حاکمیت میگه آب بزن زراب بزن قرارداد باشه میبسته یه مأمور احتساب هم داشته دیگه چند تا قوه احتساب کارش همین بوده که میاد وزن سنجی میگه یارو زرابه هم ندسته چیز
اون مثلا باش خرید و فروش میکرده. امام تمام که زاد برگیرن از داره، اگر ایسی که تو داری میگی برگیرن توی اون فکره مشخصه که
برگیرنه بایینه نیست، برگیرنه
اگر توضیح بدهی
این
بگی که این پولی که جدید اومده با ناخالصی بیشتر دیگه این پول
آقا این آدم یکی هست. حالا شما الان یه جوری دیگه هم میتونه آقا یکی از برخواهی زرافونه زده فرض رو برمی اوزان به هم بیخته است تو دوره ای که حکومت شلو بله یکی هم آده برای خودش چی زده؟
زراف
آره شروع گرده به ضرب سکه. حضرت میگه آقا این ضرب سکه هایی که بابا کرده این خیلی باید آزاد اندیشانه میشه دیگه، یعنی خیلی بل میشه فضای اقتصادی. اگر بیاد بیان بکنه خب این بیان بکنه نفر بعدی معلوم نیست بیان بکنه، میگه نفر بعدی هم اگه بیان کرد اشکال نداره کلا بیان کنی بابا این من توش نس دارم آقا اینقدر نس دارم. بعد یک درهم مساوی با یک درهم دیگه نیست دیگه اینجا شما با خب وزن رو بس خب مثل دقال پیش وزن شکی هم مشکل گرفت این چیه؟ فعلا ما اینجا گفتیم اگر المحمول علیها روایت اول گفت اصلا کلن لا بعض هم نگفت بیان بشه نگفت بیان بشه، ولی ظاهرا در آن المحمول علیها ظاهرا بازار با عنوان محمول علیها میشناختش روایت اول درسته؟ روایت دوم نه هنوز بازار آشنا نیست، این طرف تازه ضرب خونش ضرب شروع کرده بازار هنوز، چون بازار بعد یه مدتی میفهمه چند چنده اوضاع این ضربه گیرش کجاست، این درهمو برای چه رنگش اینطوریه. خب
روایت بعدی بخونم.
بله بعدی
روایت سوم روایت از اسناد ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان عن الحسن بن عطیه عن عمر بن یزید قال که سند این روایت هم سندش خوبه دیگه سند بن عطیه
معمر بن یزید
معمر بن یزید هم که
معمر
آره عمر بن یزیده اما همشون
خوبم دیسته قرم سعد و عبدالله علیه السلام عن انفاق دراهم محمول علیها فقال ازاجازت ازت و مهدینه بلا بست. این از دراهمه، این که داده بشه یا به کسی داده بشه یا خرج بشه اینجوری دراهم محمول.
خب انفاق پس میشه آقا من دراهم محمول علیه ها دارم میخوام برم تو بازار خرجش بکنم چی کارش کنم؟ اول تو اصلا چه چی داری؟ حالا یا کی کلا گذاشه سرش هر دلیل الان محمول علیه ها داره دراهمی این توش خاطی زدن شاید چه بس اصلا ظاهرش هم خیلی تفاوتی نکنه. فقال این را جازت الفزده تو هم مثلا یعنی چی؟
دو سومش طلا باشه یا
دو سومش نقره
باشه اشکال
آره. یعنی یک سوم ناخالصی ولی بیشتر بخواد باشه ناخالصی خب این خیلی خوبه، این نشون میده که حضرات میگه آقا دیگه اعتبار کردنم حدی داره دیگه، بیشتر از یک سوم نه آقا نه بیشتر از یک سوم حق نداره. دوباره یه روایت دیگه از عمر بن یزید.
کجا معلوم مثلا این زمان مثلا زمان مثلا زمان حکومت جور بوده مثلا در رفته خود سکه در طرف بوده گفتم اینا رو خرج کنم خودم زدم.
نه میگه روایت بعدی معلوم میکنه این روایت اینا رو داره پدر سوخته‌های حاکمیت جور داره به زور به اینا غالب میکنه. جازت الفزت و المثل یعنی بیشتر از دو سوم باید نقره داشته باشه، یعنی از تقریباً از 70% بگذره.
روایت بعدی رو بخونم. و عنها عن حماد بن عثمان عن معمر بن یزید
این هم همون عمر بن یزیده
عن ابی عبدالله علیه السلام.
خب این که باز دوباره هم عمر بن یزیده هم حماد بن عثمانه
حسن بن عطیه
درسته؟ چی کارش کنیم؟ ابن عبی عمیر هم دوباره داره میگه. حالا بخونیم متن، عجیبیه متن اینه.
ان ابی عبد الله علیه السلام فی انفاق الدراهم المحمول علیها فقال اذا کان الغالب علیها الفضه فلا بأس بانفاقها. اگر غالب درش نقره باشه،
یعنی 50%
این جمله غالب درش چقدر؟
هم 50% بیشتر فضه باشه. 50%
ولی غالب قشنگ گفته بود
2/3. یعنی از 2/3 شما الان رسیدی به بیش از نصف.
چرا اینجوری نمیگه اگه بازار جابجا میکرد تو برعکس میگفتی
من نه 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 منظورم توی واقعیت خارجی نیست. میخوام بگم این بیان به باید قبلی میگه 2/3 اینه، باید داره میگه
50
بیشتر از 2/3 بیشتر یا از یک نفرم داره نقل میشه، یا این که تحافظ بوده، یا تو دو دوره رفته پرسیده. بالاخره شما نگاه کن 50، حالا ما شما
آره
غلبه غلبه معلومه یعنی چی دیگه؟ غلبه یعنی
50
اومد حالا بگو 60% غلبه میگن یا کنی کلمه غلبه کسی که داره جواب سوال فقهی میده معلومه معنیش چیه، کلمه مثلا این هم معلومه، این دوتا نمیتونن بین رادی با هم جا به جا بشن. سوال اصلی اینه که حالا ما با جازت الفضلت و علم مثلا این میتونیم کنار بیاییم بگیم آقا معمولا 90% بوده، حالا شما مثلا 75% ناخالصی اشکال نداره باش کنار بیاییم. چی 25% ناخالصی
معلوم بوده آجا باز به چیز بگیم ناخالصی یعنی اینقدر تابلو دیده میشده؟
نه ولی
داره
در راه میگه دیگه در راه، مثلا شما بعد یه مدتی بازار متوجه میشه تا همونطور که میگه در راه محمول علیها تو بازار میفهمیدن میگن اینا که محمول علیها است.
بعدا
چی میشه؟ ولی خب ولی تو اون
نقطه ضرب میشدن
آره، من یه آدم خیلی حرفه‌ای میتونسته بفهمم، خیلی حرفه‌ای هم اینجوری با سنگ محک میفهمیده دیگه که این سنگ محک مشخص میگرد دیگه، این 10%ش خیلی اگه زیاد باشه چون سنگ محک 2% و 5% اینا رو نمیتونه نشون بده، ولی دیگه مثلا به 10-15% به 20% برسه خب معلوم دیگه این سکه رو میکشی این هم میکشی میبینی خیلی زودتر داره جمع جور میکنه آثارش از رو اون سنگ محک یا تیزاق میزه بشه که معلوم میکنه دیگه آثار. حالا بگذاریم الان میگه نصف، حالا مثلا شما میشه استده ازا غلبه، یعنی حداقل هر چی شما میگه فزش بیشتر باشه از ناخالصی غالب، یعنی هم تصویر که شما از غلبه داری
مثلا من که از اون غالبه خالصی میشه مثلا 40% میگه آقای اندازه همه، وقتی میگه مثلا اندازه بیشتره یه چیزی که کش بیاد 60% 10% بیچش نمیده برای اون
من
ذهن حافظه داشتم.
حالا شما
گندم
و
نقره واسه
نکن.
نه،
حالا فاطمه دیدم
که
دارم میاد. نقره سفیدش بالاخره خودش
نشون
میده. حالا شما
نقره
تصویر بکنید که آقا غلبه همون مثل اینه، هرچند که واقعا ایشون اگر همین بوده چرا این دو تا تعبیر رو بکنه؟ یه فقیه واقعا راحت نمیاد دو تا واژه متفاوت رو بذاره روی هم. در هر حال ازا جازت الفضه مثل یا ازا کان الغالب علیها الفضه بالفرض به معنی هم دیگه باشه، یه معیار درصدی داره میگه، معیار درصده، معیار تبیینه، معیار رواجه، کدومه؟ خب روایت بعدی،
روایت 5 و انها ان علی ان علی سیرتی ان مفضل ابن عمر عمر جوحی قال کنتو عند ابی عبد الله علیه السلام فالقی بین یدیه دراهم.
خب روایت از کیه؟
مفضل ابن
جوحی. علی ابن حسن سیرتی، درسته؟ ما الان کلی بچه های این بند خدا چی هم همه؟
صراف.
نه اصلا خاندان صرافان دیگه، مصدر خاندان صرافای شیعه. محمد بن علی سیرتی یادتون هست دیگه؟ بله. خب حالا اینجوری هم نبود هشم زیادی از اینا هم شیعیان و پاک و خالص و
نه میگم وجود رو کلی پشت رو بودن اینجوری بهش
که. خب از علی سیرفی، علی سیرفی از کی نقل میکنه؟
از مختار
عمر
جوفی.
یعنی یک صراف داره از یک خر... از یکی از بزرگان خط قلوب نقل میکنه. خیلی عجیبه ها، به باید که یک صراف، صراف جماعت معمولا دنبال چیه؟ دنبال اینه که با همه کنار بیاد، سمت مردمه، ولی همگام با مردم، همراه با مسئولین. بالاخره یه جوری نسیخ به سوز نکباب جمع کنه قصده رو. صرافی که بیفته تو دسته انقلابیون بیکله، این معلوم از صراف بودن و همه چیش دست شسته. حالا میگه این صراف چی داره از مفضل؟ حالا نگاه کن این صرافه نه فقط رفته تو این جریان، داره این حرفای این جریان تندرو انقلابی رو هم تکرار کنه، نقل میکنه این برای اون برد. صفت دیگه عمل میکنم، داره حرکت انقلابی انجام داره. این حرکت انقلابی چی بوده؟
کنتون در روی عبدالله السلام فا اولدی بین یده ای ترانی
چه امام صادق بودیم. خب اما همه علی سیرتی میگه که مفضل به من میگه رفت پیش امام صادق بودم. حالا داره برای کی تعریف میکنه؟ برای اصحاب شیعه. خب
که یه سری درهم آوردن نزده حضرت فعل ها علیه درهم هم این ها یکی شو امام صادق رو
نه
اونجا بود دستش
فا قلقیه بین یدهی دراهم دراهم
نه اونو که خوندم
فراز
بست شده شده.
قلقیه یعنی چی؟
اردن
قلقیه یعنی چی؟
گذاشته شد در مزدار حضرت.
نه قلقیه معنیش بازده
ما همینو نهیم
یا کنی مفضل اینجوری داره حرف بزنیم که انداختن
ریخت در حضرت
خیلی بوده ریخت در حضرت شدن
الغا الغا الیه الغا یعنی چی؟
پرسکن
پرسکن خب؟ شاید
مثلا
اصلا این پرسکن خودش داره نشون میده
همه
تقلل بوده ریفتن اونجا. الان شما برو یه پول تقلل بوده پردش میکنه توی صورتت اون پوله رو.
آزا مثلا که از وقتی که علم زنده بودن پول میدونم براش
نه حالا حضرت خودش حالا حضرت ببین چی خواهم میکنم یک دونش انداخت پیش من. بعد حضرت گفت
فقال عیشن
عیشن حاضر
ایشن ایشن چیز داره الان توی
عیشن عیشن آزار
نور بوده ایشیا نه داره چه الان
ایشن
آزار آه نزدیک به فضای عرب اسمان خوزستان مثلا یعنی چیز
بی خوده
ببینن یه چیز بدی که میبینن یعنی واقعا
مثلا انداخته جلو اون ببین این چیه
ایش تقریه چی
میخوایی ایش که از
ایش اینه ولی خب رفان نبوده
ولی یه ادبیات کوچه بازداریه. مفضل کلن خیلی لاته دیگه لوتی منشه روحیات آره روحیات حیاتی که دوستان میگم من اون رویه انقلابی رو بهش اضافه کن یه چیز خاصی داره
کسی رو خورت
خواهی میکنم فقالا ایش این حاضا نه اون یه چیز
الان یه تو تقیل بلاسی با حال اشکم میگنه
خب عیش این هادا یعنی چیه؟ عیش اینه دیگه خب؟ نه عیش که الان عراقی هم میگن آره. نه من منظورم این حالت انداختنش خب القا الیه درهم هم
نکته
او هوشه هوش یعنی دقت کن اون کلمه هوش یعنی هوشیار یعنی به هوش باش چیکار داری میگی تعبیر
واقعی از هوش کردی
هوش هوشه دیگه
فقلت ستتوقن
فقلت ستتوقن ستتوقن یعنی چی؟
مهدیه
که نه ستتوقن واژه شو بگید ستوی یعنی چی؟ توی یعنی لایه، ستوی یعنی سلایه. عربا ستوی رو کردن ستوق. گول تعریب واژه های فارسی رو نخورید، مثل قلویه که گفتم اصلا نگاه نکن به قلویه و
قلوبعی
گلبویه هست شده قلویه، سیبویه هست که شده سیبوعی سیبویه.
الان میگم وعی برای راه هست
وعی
درست
میگم؟ آره نه غلطه، اینا هم غلط هم درم غلطه
درست میگم اما درست میگم
بویه گلبویه
یعنی
بویه بله، ولی وعی عرب زبان نداره به معنی بویی
راحت
هست جرعی کلا وعی خب و مثل ستوق حضرت میگی ستوقی که شما میگی چیه؟ یک اصطلاحی داره تو کوچه بازار رواج شده دیگه، در این واژه فارسی هم هست اومده. خب
باز دو طبقتن فلزتن و طبقتن من نحاسن و طبقتن من فلزه فقال
اگه نمیدونم این طبقتن من فلزه ایچی چهارمش احتمال میدونم اشتباه باشه چون ستویه نه چهارسوی
احتمال
هم روشه میدونم مثل طبقه بوده یه طبقه بخواسته بگه طبقتن من فلزه و طبقتن من فلزه و طبقتن من فلزه مثلا این جنبندی فلزه
نهاد فلزه
خب
یعنی
بینش
نهاد
خود دورش
هستن که سیدیش نمیشه این مقاله که استرمان باید خلاقه بگید با همین عقل درستش کنگرد لگه این اشتباه کرده اونجا باید یا بود طبقه یا مثلا این یکی باید
هم مفضل بعید نیست، مفضلی که علی سیرفی باید ازش نقل بکنه. بعدش هم ابن ابی عمیره که این کتاباش همش آب خورده. خب این مثلا یک طبقه بوده تیم شده، طرف هم یه استنباطی کرده نفر بعدی دیگه این بلا سرش اومده.
پس این طبقه تن فزدتن بوده، این
طبقه تن
میشنده.
نه بگه آقا طبقه تن من فزده بوده ت و م قاطی شده. اصلا خیلی هم سخت نیست، همین الان شما بنویسید رو کاغذ اگه ت و م تو قاطی نشه اون موقع نقطه هم که نمیذاشتم یا منش هم هست دیگه، طبقه تن من فزده طبقه تن من نه طبقه تن نه حله بریم همچین درست بکنیم هسته که این نگره این
میگه
نه ولی انصافا به احتمال قوی همینه، چون از نظر علمی ستوی کاملا معلومه، تاریخ داره این بحث ستوی، یعنی اینا ناخالصی ها رو پدر سوختان نمی آوردن ببرن تو آلیاژ، می آوردن چون بعد یه مدت ضرب سکه حرفه‌ای شد، شد هر دو برش برجسته شد، اینا دو تا لایه رو بر رو هم می‌ذاشتن پانش می‌کردن به کنارش هم لهی می‌کردن، گفتم این کارو که می‌تونیم بکنیم پس بذار یه لایه رو وسطش می‌ذاریم اینا نازک‌تر می‌زنیم. حالا شاید روزای اول تقلبی همون ضربه با اون آقای محتسب مأمور امر معروف نهی عن منکر نیروی انتظامی با هم کنار می‌اومدن، قوه قضاییه هم همراهی می‌کردید، چند نفر از بدنشون یه شبکه فسادی به شکل ناخالص وارد بازار میگیرن، ولی خب حاکم بعد یه مدت میفهمه این بعد خود این یعنی پول از کجا آورده داره خرج میکنه زیر چشمونه دیگه، باید فرار کنه. لذا کل و کار حاکمیت آقا، کاری هیچ کس دیگه نیست. خب
امام میگه که اکثر را فی نام لا الا بی خاضا و لا اکرام
بشکن میشین. خب اصلا حضرت نمیگه این الان مثلا توق و تو بازار دارن مصرف میکنن.
حالا همین رو داره تو از اینی که ما پیش بکردیم از اینی که حضرت بگیم و مستد تو یعنی حریف رایز نشده یه رایز بود از هم سواله ما که رایز بود دیگه میفرم یعنی
نه حضرت کجا؟ حضرت کجاست تو مدینه؟ اینا کجا؟ تو کوفه. تو کوفه رایز بوده شده زمان فارسی هم تو کوفه رایز بوده، کوفه رایز بوده تو مدینه رایز هم بگم تو کوفه شما اشکال نداره تو مدینه ما اشکال داره. ادبیات از دیگه ادبیات شمول جهان اسلامیه. بعد هر چیزی هم که رایج میشه روز اول رایج نیست، روز دوم سوم رایج میشه، درسته؟ کنه ادبیاتی که شما بگی رواج اگه پیدا کرد اینه که من تا دقیقه 90 مقاومت میکنم. آره بعدی که راه افتاد دیگه چیکار کنم؟ کران رو بیا باشه.
تازه این تعارض داره بود تو روایت بالا که
میگه قلبه
دو سه
باش کنه،
قلبه دو سه باش
کنه دست دیگه. به عبارتی باید دو سه روایتی که دو سه بوم یک سه هست خب؟ روایت دو سه بوم یک سه بوم مقید کنیم به روایت بعدی که میاد رواج. رواج محور اصلیه.
اینو چیکارش
ممکنه شبای مثلا. آها این اینو حضرت که میگه اولا هنوز و مستتوق، یعنی هنوز این توی کل جهان اسلام که مدینه باشه جاری نشده. حضرت بخواد مقاومت کنه بگه شیعیان دست توی این عملیات رایج کردن سکه های دارای ناخالصی همراهی نکنن. این خودش مقاومت مدنیه. به شدت هم این مقاومت از مقاومت مدنی های دیگه که ندادن زکات بود که تو اول بحث گفتیم به مراتب عمیق‌تر از اون داده. همون هم دولت درست میکرده دیگه، میگه آه اینا رو. ولی که اون جایی که حضرت کنار میاد دیگه، میگه وقتی که همه حضرت اول اومده چیکار کرده؟ مخالفت کرده. این مخالفت حضرت هم رسیده به گوش همه. بعد یه مدتی رایج شده، حضرت میگه ولش کن دیگه، اشکال نداره استفاده کنه، مگه میخوام شیعیان دست پاشون ببندن. ولی تا جایی ممکن مقاومت مدنی کنی. چرا مفضل داره؟ میگه مفضل قبل انقلاب داره این حرفا رو میزنه، مفضل بعد انقلاب که دیگه بعد این که عباسی ها و اینا آمدن حاکم شدن که دیگه کاری نتونست بکنن. کل شور و شر مفضل تا قبل از براندازی بنی امیه است که فکر میکنه ما انقلاب میکنیم و قیام و قائم الان میخواد محقق بشه، درسته؟ خب مفضل اشتباه میکرد یا نمیکرد بماند، ولی اون چیزی که مهمه اینه که آقای امام صادق با این حرفی که داره میزنه به مفضل عملا داره فضا رو ملتهب میکنه، عملا داره حاکمیت رو میگه آقای حاکمیت فلان فلان شده که الان داره سکه های تقلبی رو اینجوری میزنه، بنداز جلوش، بنداز جلوش این سکه هاشو. مردم هم دنبال همینن ها.
زون
رو باید القافت بالوها هم هستی. آره میریم حالا اون دواز یکم پیچیده تر داستانه. این الان
آره.
الان تا اینجا من استنباطم رو بخوام بگم اینه که حضرت با این نوع، یعنی حضرت با افزایش حجم پول به صورت اعتباری اساسا اگه این رو باید بخونه برقرار بود که اتفاقا این رو باید رو باید کیاس جریان خط قلوب و هیچ اعتماد جریان خط قلوب با محور قرار اونم مفضل بخواد بیاد بگه، اونم علی سیرفی بخواد ازش نقل بکنه، هیچ وقت هیچ کس این رو باید محور قرار نمیده. ولی ما اینو محور قرار میدیم. چرا؟ چون جریان سیاسی معارضه اهل بیت داره اینجا خودشو نشون میده، رفتار خارج از تقیه اینجاست. اونجا حضرت توی اون روایات داره کنار میاد با شرایط، اینجا حضرت داره نشون میده آقا هنوز میتونه مقاومت بکنه. به عبارت سوال ما راهبردیه، سوال ما بله خیری نیست. حضرت چه راهبردی داره تو مواجهه با افزایش حجم پول؟ از این روایت میشه فهمید، اینو محور اگر بودی بقیه روایت هم تازه میفهمی. میگه آقا حضرت میگه آقا من تا جایی ممکن مقاومت میکنم مقابل افزایش حجم پول به شکل اعتباری. البته شما میتونی بگی آقا مقاومت شما مقابل این حکومته، یا اگه حکومت دست خودتون بود این کارو میکردی. اون یه سوال دیگه است، من اون سوال فعلا نمیخوام جواب بدم. الان دارم میگم حضرت اینجا یه مقاومت مدنی داره میکنه، مفضلم کاملا میفهمه این مقاومت مدنیه، درسته؟ علی سیرفی هم به عنوان سراب یارگیری کرده، مفضل رفته کشیدش سمت خودش که سرافا رو سازماندهی کن این پولا رو قبول نکنن. امام صادق گفت اینا صدوق غلط یعنی اینا داریم میایم اکسترا بشکن رسوا کن الی آخر.
چه جوری است این دیره باید به نفع
سراف انقلابیه؟
سرافش که است
این نیا کنی صراف هم بالاخره به این داره فکر میکنه که پدر سوخته ها دارن میرن ناخالصی میزنن تو اینا بازار دارن خراب میکنن.
این شده با همین معامله کنه صدای مخالصان چه خوش نگرده که شما قبلش رو
نه حکومت که چارچشی میپایه اینا رو. حکومت اگه من درهم ناخالص دادم به شما، درهم از اون دیگه حواسش هست درهم خالص، هیچ کس درهم خالصشو نمیده، هیچ کس نمیده تا وقتی اون مگه اون موقع که رایج میشه حکومت به زور باید این کارو بکنه، کسی درهم خالصشو نمیده درهم ناخالص بگیره به این سادگی. آها میگن یه زور حاکمیت باید بیاد اصلا سیرفی علی سیرفی امتیازی نیست با حاکمیت همراه بشه. مردم هم که کلن اواخر بنی امیه از حاضر و همراهی با این داستان نیستن، با این حاکمیت نیستن، فضا آماده است برای مخالفت کردن. بهترین ابزار مخالفت هم مخالفت اقتصادیه. همین الان که تو دنیا بخوان شورش بکنن از کجا شروع میکنن؟ نارضایتی اقتصادی. اون موقع هم همینطوری بوده. اگه میبینی حکومت ها عوض میشدن، اگه میبینی بنی امیه تقش در میاد، اگه میبینی بنی عباس مشکل پیدا میکنه، اگه میبینی حاکمیت ها جا به جا میشن، اصل قصه به نارضایتی های عمومی مردمی برمیگرده، نارضایتی های عمومی مردمی هم به وضعیت اقتصادی برمیگرده. بخش خوبی از نارضایتی اقتصادی مردم هم به دو تا چیز برمیگرده: مالیات، دو آثار این مالیات خودشو تو پولشون میده. چجوری؟ مالیات ها زیاد میشن، درآمد کم میشه، چون مردم دیگه بهشون سر نمیکنه کار کنن، درآمد کم میشه، خزانه خالی میشه، خزانه خالی میشه بعد پول چی میشه؟ شروع کنم به ضرب پولای ناخالص. سیکل رو دقت کردی؟ سیکل از عدم رونق اقتصادی شروع میشه، به ناخالص کردن پول خرج میشه.
یکی از این روایت‌های قبلی گفتیم که طرف می‌خواست یه پولی وارد بازار بکنه، مس خاطیش می‌کرد دیگه، تا اینکه اگه تبیین بکنه اشکالی نداره. خب اونجا هم می‌تونستن جلوگیری کنن دیگه، پول هنوز وارد بازار رواج نشده.
واقعیت اینه که به احتمال قوی اون چیزی که اون بنده خدا داشته انجام میداده پدیده رایجی در بازار بوده، یعنی یه پولی بوده رایج در بازار، یه آدمی بوده که ذراب بوده داشته همون پولی که رایج در بازار بوده رو ضرب می‌کرده. چون اگه اونو ببریم اون جایی که رواج نداره با همه روایت معارضه. حالا
چجوری
رواج؟ دوباره متوجه شدیم رواج بعدی رو بخونیم. این رواج همونطور سال به سال رواج گذاشته به عنوان اولین قید، رواج بعدی رو بخونیم می‌فهمیم رواج مسئله قانونیه. این از این رواج ستو، از این رواج ستو برعکس رواج تو کوفه در میاد، چون تو کوفه معلوم معروف بوده ستو چیه. ستو تو کوفه معلوم بوده. ولی تو حضرت تو کل جهان اسلام که رایج نشده بوده. میگن حضرت بخواد مقاومت مدنی کنه. یه سوال ایشون اشکال کرد، اشکال ایشون هم اشکال دقیقی بود که آقا جون خب اگه اینه اون روایت که طرف میگه آقا رفته یه کسی هستش که داره نهات میزنه توی نقره ها، نهات میزنه تو نقره ها، یحمل علیها النحاس، یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره ای ثم یبیع و قال اذا بین ذلك فلا باس. یعنی مشخص کنه از این درهم های معمول علیها یا از این درهم های معمولی، چون هر کسی برای خودش که درهم تقلبی نمیتونه بزنه. من اونجا این توضیح دادم، اینو بنده خدا برای خودش میزنه، به احتمال قوی این بنده خدا چیکار میکرده؟ برای حکومت میزده. خب یه یبیعها یعنی میرفته میفوخته دیگه، میرفته تو بازار خرجش میکرده، درسته؟ نه حکومت به این آقا اجازه ضرب داده دیگه، بچه هم میامده سهمشو میگرفته، آره یه ناظر داشته، بعد میرفته میفروخته اینا رو، یه مقدار سهم خودش بوده میرفته میفروخته سهمشو. میگه وقتی که بگی از اون درهم های معمول العلیه های دو بازار هست اشکالی نداره. این یه فهمه، یه فهم دوم هم من دارم، این فهم دوم هم الان نمیخواستم بگم ولی دیگه ایشون پرسید باز الان بگم. و اون اینی که نه احتمال داره حضرت دارم بازم مقاومت مدنی میکنه. یعنی چی؟ یعنی گفته که این کیه؟ اوضاع هم که به هم بره بزنه، فقط به مردم بگه. یعنی یه ذرابه داره خودش تکه بگه چرا حکومت ضرب بکنم؟ من که اینجوری نیستم خودم ضرب میکنم. میگه ضرب کنه و هر کی میتونه ضرب کنه فقط بگه به مردم که این
هست. یه بیار مسئول خود تلاست
نه، میگه فقط در اون اگه یه سکه رایج تو بازار ضرب کنه به مردم هم بگه این سکه من ضرب کردم این بیشی گیره دارم. میگه چطور حکومت بزنه این نزنه؟ پس برای مقاومت مدنی کردن شما هم برو بزن.
اونجا هم جای اکثرها بگه که بیان ها،
آره دیگه. خب اونجا تفاوتش اینه که حکومت داره یه هم چیزی بکنه، اینجا نه. خب یه فرد خاصه اینجا میگه چه بس اون آدمی که داره این کارو میکنه داره مقاومت مدنی میکنه، درگیر میشه، این فهم دومیه. ولی من واقعیتش اینه که فهم اول فعلا معتبرتر میدونم. یعنی فهم صاحب مسائل اینه که باید رایج باشه، سکه که رایج نیست، جایز نیست. و در مورد اون روایتی که گفته یحمل علیه النحاس داره همون سکه که رایجه رو ضرب میکنه. اینجا هم که حضرت داره میگه مس توق، یعنی هنوز تبدیل به رواج در کل جهان اسلام نشده، فعلا تو کوفه رایجه و حضرت رواج در کوفه رو معتبر نمیشماره. اما عرض کردم این رواج رو معتبر نشماردن به شدت سیاسیه. خب اون نصف و پنجامی هم همینطور
این
واسه
سختیه
شیعه تو کوفه میشه. برای چی؟ نه، برای شیعه فقط درهم خوب معامله میکنن. صراف علی سیرفی هم فقط درهم خوب میگه، آمن میگه من این درهم ها قبول میکنم. جعفر به محمد این دیگه این برعکس میشه بهترین صراف کوفه، همه میان از این میخوان. چرا؟ چون این سکه تقلبی
حکومت هم باشه کار نداره،
آه؟ پدرشو در میاره ولی فعلا اوضاع به هم وره. دقت کردی؟ اوضاع به هم وره و توی این اوضاع به هم ور این یک صراف معتبر و بقیه هم صرافایی که علاقه علاقشن. لذا صرافای کوفه بعد یه مدتی چی میشن؟ کلا شیعه ها میشن صرافای اصلی کوفه. چرا؟ چرا؟ چون اینا اصلا سکه های اینا سکه های بدون غیر محمولون علیه هاست. ستوق متوق اینا تو کاریتون نیست. خیلی خوب هم اصلا، یعنی حضرت با یه تیر 3-4 تا میشون زده صرافی های کوفه رو که بانک های کوفه، بانک اصلیه کوفه که مرکز عراق، مرکز مثلا بخش شرقی جهان اسلام بود و بخش غربی جهان اسلام بود و شرقی شو بگرد بخش شرقی، یعنی چون یه دمشق و یه کوفه دیگه شما میگیری تو دسته با هم معادله. خب
و به اسناد این ابن عبی نصر ام رجل ام محمد ابن مسلم ام ابی جعفر علیه السلام این ام رجلن داره ولی چون ابن عبی نصر
بزنطیه میشناسیمش.
قال جا ام رجلن مثل دستان فقال له ابن عبدنا درانه یقال له شاهیت
این شاهیه با اون شاهی که ما هم گفتیم
بچه
شاه بوده دیگه. نه فرق باشه، چون ما بودیم هر شاهی چقدر بود؟ 50 تا دینار بود. این شاهی نه، یه شاهی بوده. خب سجستان میشه چی؟
سیستان.
سیستان یه منطقه‌ایه که یه مقدار گسترده تر از اون منطقه مثلا شاهی دوروبر کل این دریای هامون بوده، دریا بوده. هامون نگاه نکنید الان هیچی نیست، یه مثلا آب و هوای اون منطقه شبیه به آب و هوای هندوستان بوده. خب
هر کرد که ما یه درهمای داریم کشمون شاهیه که اونم تو مولد درهم
دانق چی بود؟ دانق همون دنگ خودمونه. خب درهمایی که اول تو جهان اسلام زدن و دانق شد چند دانق بود؟ قبلا گفتن شیش دانگی دیگه بوده. شیش دانگش نمره بوده. این میگه از شیش دانگش دو دانگش چی بوده؟ غیر نمره بوده، همون دو سه بام بوده.
فقالت را برسبهی ازا کانت تجوید فرمان اگر ازا کانت تجوید
هر یه رایش باشه تجوید؟ یادتون هستی که قبلا تجوید لا تجوید داشتیم؟ تو کدوم بحث بود؟ تو بحث تر بود؟
بازار رو فرمانید تو بازار یا این را قبول میکنه این اعتباری که حکومت میکنه.
خب تجوید لا تجوید اینجاست. مسئله اصلی اینه که رواج داره یا نداره. این روایت از اینجا به بعدش رو رواج شده.
من همون روایت قبل از
رواج اون دو تا قید
چرا میگه که تجدید نیاورد تو روایت قبل مطلق بود که نبیش کنه. اینجا هم حضرت داره میگه که اینجا تجدید لا بسته
اصلا به مرحله تجدید نرسه.
هرچند تفاوت این ولی نکته اینه که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، یعنی از امام باقر. نمیشه یه چیزی تجوز باشه در زمان امام باقر، در زمان امام صادق لا تجوز باشه. پس معلومه اون ستوق که داره جابر بن یزید جوفی در مورد صحبت میکنه فرق داره با این درام محمول علیه هایی که ستوق یک چیز جدیدی بوده که دیگه عملا سنگ محک هم روش جواب نمیداده. اینا ناخالصی ها رو تبدیل به آلیاژ میکردن به احتمال قوی، ولی اونا یعنی ریختگری بوده، سکه رو میریختن.
دو دقیقه تو با هم جمع کرده، یعنی
هم تجویز. یعنی چی؟ من تصوری که به نظرم صاحبه اینه درهمای شاهی بوده، حضرت داره در مورد همین درهمای شاهی صحبت میکنه. این درهمای شاهی رواج پیدا کرده بوده، چی جوری بوده نسبت آلیاژش؟ دو سوم یک سوم بوده، دو دانگش چیز بوده. که بعد از همون که عبدالملک ابن مروان شروع میکنه به زدن درهمای شیش دانگه، اینا دو دانگش رو اومدن ناخالصی زدن توش، درست؟ این رواج پیدا میکنه. حضرت میگه اگه همون آلیاژ معتبر، یعنی آلیاژ دست نخوره، دست ناخالصی عوض نشه، و تبیینم بکنی که این از اون درهماییه که داره دست ناخالصی نسبیه، بره تو بازار اشکال نداره. پس این روایت جمع میکنه هر اون روایات تجوز و همون روایات معلوم میکنه که اصلا تو روایات داشتن در مورد همین درهم شاهی ها صحبت میگردن. البته بعضی ها میگن تو بعضی از روایات میگه صدوق چه میگه، میگه همون اینا همون درهم شامی بوده، درهم شامی به احتمال قوی شاهی غلطه و شامی درسته. یعنی این درهم شامی حتی رفته تا مرحله، تا کجا رسیده؟ سجستان. اگه سجستان یک منطقه شام نباشه، چه سجستان اصطلاح کلیش سیستان، خب این که چطور درهمای شامی رسیده به سجستان یعنی سیستان، این خودش هم خیلی عرض داره.
حتی نیشابور آنها اونجا توی یه روایت داشتیم هم گفتن یه منطقه،
یه منطقه شام توش نیشابور بوده مثلا. این هم همه کار داره، من اینا رو کار نکردم روش، یعنی کار ما غیر کار تاریخی باید کار جغرافیایی هم بکنیم تا تکلیف اون با این روایات معلوم بشه. حدس اولیه بنده اینه که فرمای جناب صدوق دقیق‌تره و همون درهمای شامی بوده. حکومت شام دلیلش چیه؟ نه دلیلش اینه حکومت شام کم آورده، پول کم آورده، خزانه داره خالی میشه، شروع کرده به زدن درهمای دودانگ ناخالص.
و دودانگ ناخالصی هم تو سجستان
این... حتی به اونجا هم رسیده. سیستانی ها تازه خبردار شدن که آقا مثلا چی؟ یه درهمی الان اینجا رایجه، شامی بهش میگن شاهی. حالا اونم مثلا شاید اونم گفتن شاهی بهش، به همون شامی ها میگفتن شاهی. یعنی اینا کی هست؟ اینا درهم هایی که شاه زده دیگه، چکار کنیم دیگه، شاه برده اینا درهم های شاه هست مثلا.
ایرانی بودن
شام شده شاه، خب چون به عبارت اون حاکمی که از اون منطقه یا اون تاجری که میومده تو اون منطقه، اگه بود شامی طرف میگفت دیگه آره دیگه معلومه حکومت وطنه، گفت شامی که یه اعتباری هم داده باشه بهش مثلا. جمعش این شد حکومت بنی امیه کم آورده، شروع کرده دو دام ناخالصی زدن توی بعد این رایج شده، سیستانی ها اومدن گفتن آقا یه همچی درهمی اومده جای ما، حضرت گفتن دیگه اشکال نداره رایجه دیگه بلش کنی. تا دازه حضرت هم بشن گفتن یا خب اون روزه اول ما هر چقدر تونستیم مقابل این مقامل که الان دیگه همه دارن معامله میکنن، شما چی کار مخواهی بکنی؟
ولی اون روایته بگو
چون
تو
شهر محرم چیست نشده و بده نکرده نه جایز. اون رو من اینو باز اینم دقت کنید، صدوق این احتمالاً یه اینا احتمالاً حکومت بنی امیه اومده رفته جلو دیده که آقا با این حیله مشکل حل، حیله آلیاژی نمیدونم، یعنی دارم میگم همه حدسا، من بررسی تاریخی نکردم، دیده که این این آلیاژ مشکل حل نمیکنه، اومده حیله یه زده چیکار کرده؟ لایه زده که وقتی میندازی رو سنگ محک معلوم نشه دیگه، عصبانی میشه. اون آدمی که مثلا صراخ باشه میگه ای بابا پدر شما چی کاری اینا برام میکنم، معلوم چی این دیگه، من اینم من کاری من این یکی دیگه نمیتونم چی کارش کنم، سه کار میاره. حالا مثلا صراخ بدبخت عالمه، سکه رو میاره، بعد یه مدتی باید قالب کنه، بعد یه مدتی معلوم میشه این سکه‌ای که بهش دادن همه سطوقه، باید کلا بذاره سر مردم. عصبانی ناراحت جابر بن عزیز جوفی، مفضل بن عمر جوفی هم که داره اینو یادکشی کرده، اینم آورده سمت خودش تا اینکه بالاخره انقلابشو به نتیجه برسونه. به نظر شما حکومت وقتی میزنه اولش معلوم میکنه درصد ناخالصی چقدره؟ بعد یه مدتی معلوم شده،
بعد یه مدت جایگاهشو توی جایگاه دیگه پیدا میکنه خاطر ناخالصی که داره، ولی اینکه نمیشه تشخیص داد که بگه بهش کمی نداره.
خب تحلیل نیا کنید، دو تا تحلیل میشه اینجا داشت. یه تحلیل اینه که بگیم از همون اول این درهمی که دو دانگش اینجوری بوده همین ستوقا بوده، ستوق و شامی و شاهی و اینا همه یه چیزه، یه درهم بوده اواخر بنی امیه زدن 20% ببخشید یک سوم ناخالص، دو دان ناخالصی داشته، این دو دان ناخالصی هم اوایل حضرت مقاومت کرده زمان امام باقر علیه السلام، ولی اولی نکته اینه زمان امام باقر علیه السلام اومدن پیش حضرت از کجا؟ از سیستان. این نشون داره میده زمان امام باقر این رواج داشته، پس اگه این باشه یعنی رواج داشته، همه هم معامله میکردن، همه هم دلچرکی بودن نسبت بهش. جابر بن چی مفضل بن عمر می‌خواست مقاومت مدنی بکنه، این یک تحلیل دومه که حضرت اصلا مسئلهش رواج آدم رواج هم رواج اون موقعی که شما بخواید با این حکومت کنار بیاین میگی رواج داره یا نداره، اون موقعی که بخواید بزنید زیر
میز،
زیر میز چیکار میکنی؟ میگی چه بشکر ببین بندازش بیرون. صلی الله علی محمد.